بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 33 رساله عملیه. حاضرین: محمد حسین قدوسی، فاطمه بروجردی، خدا مرعشی و علی قدوسی.
اون بخشی که خارج از اراده و اختیار انسانه، اون بخش که ما در ارتباط با اون مسئولیتی نداریم، وقت اینجا سوالات مفصلی مطرح میشه که بعضی از سوالات رو هفته پیش مطرح شد. اینه که ما آیا فقط مأمور به وظیفه‌مون هستیم یا مسئول نتیجه هم هستیم؟ خب معلومه که مسئول نتیجه حداقل در حیطه‌هایی نمیتونیم باشیم، در اختیار ما نیست. وقت تفاوت بی ثمری و نتیجه ندادنی که دست ما نیست و اون که دست ماست چیه؟ چیزی خواهی بگوست؟ نمشون بگو سوال بس همینه. بس همینه
اولش.
در اون سوالاتی که به خصوص شما کردین، قبلش گفتم که قرار بود که بحث بعدی بشه، بود اون سوالات و چیزایی که در اون مرتب میشه، باعث شد که مثلا بحث این جلسه ما مربوط به اون باشه. هستش به این برمیگرده که ما یه بخشای دست خودمون، یه بخشای دست خودمون نیست، نتیجه دست ما نیست، ثمره دست ما نیست. از اونم خدمتتون که آیا فقط ما مسئول حرکت هستیم یا نه باید مسئول هم هستیم که به یه چیزی برسیم؟ تو ارزیابی های رو چجوری به کار بگیریم و سوالاتی از این دست که بسیار برای انسان مطرح میشه. و وقتی که وارد یک ارزیابی و مراقبه دقیقی از خودش و زندگی روزمرش میشه، به شدت این سوالات و ابهامات اون رو در ارزیابی سست و پرمشکل میکنه و طبیعتا در تصمیم گیریش دچار مشکل میشه. برای این بحث اولا در نظر داشته باشیم که اون بخشی که دست ماست از عوامل و واقعیت های جهان در مقابل یه بخش دیگه ای وجود داره که این بخشی که دست ماست بخش کمی هم هستش. یعنی از مجموعه عواملی که در کائنات هست بخش کوچیکی در اختیار ماست و اونها دارن کار خودشونو میکنن. ما نه قدرت تصمیم گیری در مورد اونها داریم و نه اطلاع کافی و نه توان ارزیابی و نه هیچ چیز دیگه. حتی مشاهده کاملی هم نمیتونیم بکنیم، ارزیابی و قضاوت خوبی هم نمیتونیم بکنیم. حالا اون بخشی که در اختیار ماست یه بخش اندکی است، البته اون بخش کاملا در اختیار ماست و علم و اطلاع و اینها هم در یه حدی از اونها داری. ما اولا مشخصه که محدوده مسئولیت و تصمیم گیری ما همین بخشی که دست ماست، که توی در ارتباط با این محدوده است که ما میتونیم که تصمیم بگیریم. بنابراین مسئولیت ما هم همینه، خارج از اینها نیست. وقت اولا مرز بین این بخشی که در اختیار ماست با اون بخشی که در اختیار ما نیست یه مرز قطعی خیلی مشخص معینی نیست. اون هم در واقع در تحلیل های ما می گنجه و ما مثل هر علم و اطلاعی که دیگه‌ای که داریم، اون هم دچار نسبیت و دچار آفت ها و آسیب ها می تونه بشه روز هر علمی که ما داریم. و همونقدر که ما درک میکنیم همونقدر مسئول هستیم، بیشترش هم مسئول نیستیم. و این محدوده، البته تو این محدوده که مسئولیتمون قطعیه و این الانسان الان نفسهی بصیره ولو القا معاذیره شامل این بخش میشه. در تو اون محدودهی که مربوط به خود انسانه، انسان اطلاع و آگاهی کافی برای عمل کردن و تصمیم گیری داره و نمیتونه که اون بخشی که از اختیار اون خارجه رو بهانه بکنه برای اینکه این بخشی که در اختیار خودشه از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنه. به خیلی روشن و واضحه، هیچ کسی نمیتونه بگه که چون عالم در اختیار من نیست، این بخشی که در اختیار منه که خودم هستم و اعمال خودم، رفتار خودم، ملکات و خصلت‌های خودم، این بخش رو من وظیفه‌ای ندارم. این سر جای خودش مرز باید کشید و این دوتا رو باید انجام بده. دوم این که انسان هرچی که مراقبه و توجهش به خودش بیشتر باشه و سیرش طولانی تر و ادامه تر و مستمرتر و منظم تر باشه، تسلطش بر این بخش بیشتر میشه. کسی که اصلا هیچ نوع مراقبه ای نداره طبیعتاً طبیعیه که بسیار نسبت به این بخش ناآگاهه. آدمی که همش حواسش به دیگرانه، این خب طبیعتاً از خودش اطلاع پیدا نمیتونه بکنه. آدمی که همش در واقع کائنات رو مسئول میدونه، از خدا و مخلوقاتش طلبکاره و همه چیزها رو تقصیر اون میندازه، طبیعتاً علم و اطلاعی راجع به اعمال خودش نداره. وقت پس ما در واقع مسئولیت اصلیمون شامل چی میشه؟ شامل این بخشی که در اختیار خودمونه و این که پیوسته تمرکزمون رو بر این بخش زیادتر بکنیم، اطلاعمون رو کافی‌تر بکنیم، با ابزارهای متفاوتی روی این متمرکز بشیم، سیرمون ادامه دارتر باشه، آسیب‌هاشو بشناسیم و اون رو اصلاح بکنیم و برنامه‌مون در ارتباط با ایفای این مسئولیتی که در ارتباط با این بخش داریم از حیث عقل و شرع و انسانیت پیوسته برنامه منظم‌تر و کامل‌تر باشه. اصل ما مسئولیتمون شامل این میشه. دستش رو درد نکنید. اصل مسئولیتمون شامل این میشه. وقت در ارتباط با همین بخش هم باید توجه داشته باشیم که اراده و تصمیم ما برای اعمال خودمون و کارهای خودمون و زندگی خودمون غیر از نتیجه و حاصل اونه، چون حاصل اون به اصطلاح حاصل نهاییش اون چیزی در واقعیت رخ میده، نتیجه عوامل بی‌نهایتی است که بخشیش در حیطه قدرت و توانایی ماست. ما مثلا فرض کنیم که انسان یه بچه داره، برای مسائل جسمیش، برای مثلا بیمار نشدنش، برای مسائل تربیتیش تمام توانی که داره میذاره، اما نتیجه این که حالا این بچه دوچاره مثلا فلان بیماری نشه، سرماخوردگی نشه، همش دست من که نیست، بخش زیادیش در اختیار عوامل دیگه ایست که اون عوامل بیشمارن در عالم و هرچی که در واقع مسئله پیچیده تر بشه حیطه اختیار و توانایی من کمتر میشه. من همون بخشی که خودم میتونم اون بخش رو موظفم و مسئولم و نتیجهش که از دست من خارج میشه، من نمیتونم مسئول نتیجهش باشم، من مأمور به اون بخشی هستم که میتونم انجام بدم. نه این بخشی که دست منه باید دلیل بشه که من خودم رو موظف به نتیجه بدونم، تو دست ما نیست، و نه اینکه عوامل بیشماری خارج از حیطه و اختیار من وجود داره، این بهانه میشه که اون بخشی که دست منه اون بخش رو فراموش بکنم و راجع به اون مسامحه کنم. علاوه بر این در بسیاری از مطالب نتیجه ظاهری در اون محدوده‌ای که علم و اطلاع و قدرت ارزیابی انسان اجازه میده با نتیجه واقعی دوتاست. الان شما فکر میکنید که دارین یه کاری رو انجام میدین و بچه شما داره از حیث علمی رشد میکنه، اما آیا در عالم واقع این رشدش در آینده براش مفیده؟ یا بسیاری از آموزش هایی که ما قبلا میدادیم بعدا میفهمیم که نه، اصلا این برای بچه مضر بوده، برسونه که در گذشته ذهن بچه رو پر از محفوظات میکرده، بعدها فهمیدیم که اصلا این یه چیز مضری برای بچه بوده. و این تو همه امور وجود داره، یه چیزی انسان از حیث ظاهر تشخیص میده و اقدام میکنه و از حیث ظاهر فکر میکنه این مفیده، اما اون قضاوت واقعی در اختیار ما نیستش. یه فردی رو احساس میکنیم که از حیث مثلا بچه‌ای رو، کسی رو از حیث مطالب روحی و اخلاقی و روانی اون چیزی که میفهمیم به کار میگیریم و سعی میکنیم که این یک روان سالمی داشته باشه، فکر دین فطری داشته باشه. بعد خودمون علم و اطلاعمون بالاتر میره، میفهمیم که این چیزی که فکر میکردیم دین فطریه اتفاقا یه دین مثلا الغایی غیر فطریه کاملا مضریه. ما اون تو هر چیزی هیچ وقت نمیتونیم به اون حق واقع دسترسی داشته باشیم. ما یک مرتبه از این واقعیت رو درک میکنیم که به تناسب اون چیزهایی که درک نکردیم مثل ظاهر میمونه در مقابل باطن. ما اون باطن رو راهی برای دسترسیش نداریم، اون قضاوتش توی عالم واقع امکان داره که ما اون عالم در دسترس نیست. ما هم تو همین حیطه میتونیم ارزیابی کنیم، این هیچ و این هم هیچ وقت بهانه نباید بشه که ما همون مقداری که میفهمیم رو به کار نگیریم. اون وقت اینجا ممکنه که یه سوال پیدا میشه، که خب ما در این محدوده کوچیکی که به اصطلاح توان داریم که به تناسب این بخشی که در اختیار ماست به کل کائنات مثلا چی میمونه؟ مثل نسبت یک ارزن میمونه به تناسب کل این جهان فیزیکی که ما میبینیم. حالا این اصلا این مسئولیت چه فایده داره، چه محدودی داره؟ این دو تا مطلب رو باید توجه داشت که این مشکل رو حل میکنه. اول این که اون محدودی که خارج از در دسترس ماست و کاملا خارج از اطلاع ماست، خارج از علم ماست، خارج از ارزیابی و قضاوت ماست، خود اون این جهانی است که مثل یک مجموعه منتظم پیچیده هوشیاری است که در واقع با تمام هوشیاری و با هوشیاری به مراتب بیشتر از هوشیاری ما در حال عمله. اون یک مجموعه خونسای بی تفاوت نامنظم نیست. اون مجموعه مثل یک چیزیست که هوشیاریش بی نهایته. همینقدر که تأثیرش از تأثیر من بیشتره، همونقدر هوشیاری و اطلاع و نظمش از مجموعه‌ای که در اختیار منه کاملتر و بالاتره. و علاوه بر این تمام قواعد، فضیلت‌ها، اخلاقیات و ارزش هایی که تو این مجموعه بسیار کوچیک من حاکمه کاملتر و بالاترش تو اون مجموعه حاکمه و من با این مجموعه میتونم تأثیرگذار باشم و اطلاع پیدا کنم، پیشبینی بکنم و تأثیرات نهایی بذارم در اون مجموعه. و هر چی که تأثیر من در مجموعه خودم بیشتر باشه، امکان ارتباط ذهنی، عملی، علمی و به اصطلاح نتیجه بخشی با اون بخش دیگه بیشتر خواهد بود، چون این همه در یک مجموعه است. هرچی که من تأثیر گذاریم توی مجموعه خودم بیشتر باشه، هرچی که تو اون محدوده هیت اختیار و مسئولیتم کاملتر عمل بکنم، امکان تأثیر گذاریم، امکان اطلاعیم، امکان پیشبینیم و از این نوع، هر نوع امکاناتی از این نوع نسبت به اون مجموعه دیگه کاملتر خواهد. و این در واقع اولین مطلب. مطلب دوم اینی که درسته که به من از این جهان عظیم یک بهدی که ارزنی از قدرت و آگاهی دادن، اما این بخشی که به من دادن شبیه چیه؟ به تناسب اون بخش بزرگترش شبیه یک خانواده سلطنتی در نظر بگیرید که یک مثلا بچه برگزیده‌ای دارن که این قراره که در آینده جانشین پادشاه و قدرت مطلقه این کشور بشه و یک معلم اختصاصی براش میگیرن. اینا یک چیزای اندکی از این مجموعه عظیم در اختیارش قرار میدن، علم کمی قرار میدن و اطلاعات کمی قرار، اما یه نوعی قرار میدن که معلومه که از این طریق این باید به حدی برسه که جانشین و عهده‌دار و مالک تمام این مجموعه بشه. انسان اون چیز اندکی که به تناسب این عظیم داره از این نوعه، چون انسان خلیفت الله دیگه، هر کدوم از ماها آمدیم که یک خلیفه‌ای بشیم، یک جانشینی بشیم. بنابراین به من یه چیز کمی میدن، اما کمو یه طوری دادن که اگر من لیاقت داشته باشم در واقع از این طریق مسلط بر تمام اونها میشم و قدرت من از تمام اون مجموعه بی نهایت بالاتر میشه. اصلا برای این کار اومدن و ما رو برای این به صدا درست کردن. بنابراین در واقع در اینه که چیز اندکی از همه اون اطلاعات، اختیارات و مسئولیت‌های عالم در اختیار منه، اما اون مسئولیت اندک برای یک خلافت برگزیده، برای یک برگزیده است که این برگزیده اگر خودش لیاقت داشته باشه و از این رو، این جایگاه رو از بین نبره، قراره که بر تمام اونها حاکم بشه و این عهده‌دار همه اونها بشه. بنابراین مسئولیت ما در واقع یک نوعی از اون حالتی که همینا رو با هم به ما بدن بیشتره. یک ملک از همین اول در واقع علم و اطلاعی داره که به مراتب از انسان بیشتره، اما مسئولیت من از اون بیشتره. چرا؟ چون از اول یه چیز مشخصی میدونه و طبق اون عمل میکنه، اما من یه چیز اندکی دارم، از چیز اندک میخوام بر تمام اون کثیر حاکم بشم. این تا اینجا. با این حال یه سری سوالات دیگه ای هم باقی میمونه. این کلیت مسئولیت اون دیگه از حیز انتخاب خارج شد. نه خارج. شما هر وقت که میخوایید بگید. این اصل مطلب اینه، اما یه سری سوالات دیگه مطرح میشه. این که متن در مقابل حاشیه چگونه قابل تشخیصه، اونجا بحث متن و حاشیه. این که مقدمات و ذل مقدمه چیه؟ یکی از بحثا گفتیم که یکی از آسیب‌ها اینه که انسان انقدر دچار ذل مقدمه میشه که ذل مقدمه رو فراموش میکنه. یا این که ما مسئول حرکت هستیم، مسئول نتیجه خیلی دست ما نیست. روزمرگی در مقابل تسلط بر زندگی، تدریج در مقابل جهش، یکی از آسیب‌ها اینه که انسان انقدر تدریج زیاده که اصل زندگی که یک جهش های باطل اساسی باید باشه، این از چیز میشه. اینه که انسان ذهنی میشه و از جهان عین رو فراموش میکنه. این یکی از آسیبا بود که توصیف داشته. و اینکه انسان گرفتار خصلت های درونیش میشه و اینی که اصلاح بکنه اینا دیگه عمل کرد و مسئولیت بیرونیش از عقب میمونه. یکی از آسیبا این بود دیگه. فرد همه چیزش درست میشه، اما مثلا انقدر این حب و بغض و از این ناراحت، از این مثلا عصبانیه، از این خوشش میاد، نمیدونم فرض کنید که از دکور خونش بدش میاد تا بخواد اینو اصلاح بکنه، از همسایهش مشکل داره، نمیدونم اینه که همسایهش ماشینش جلوی این پارک میکنه، این تا بخواد خودش رو اصلاح بکنه و یه میدونه از این خصلت ها بوده، مثلا نصف عمرش تموم شده. این یکی از آسیب‌های جدیه دیگه توی دوران فعلی، این آسیب خیلی جدیه. و یا اینکه مثلا اینکه از یک طرف انسان مثل تشتت‌های کاری داره، این تشتت‌های کاری هم باید بهش برسه و گاهی قد این تشتت‌ها تا بخواد به این برسه دیگه اون کار متمرکزی که مسئولیتش رو از دست میره. از این طرف هم خب این باید تشتت‌ها رو باید برسه، نمیتونی توجه بکنه. حالا یه جایی باید تا یه جایی برسه، یه جایی مرز این میرسه باید این رها کنه یه بره سراغ یه کار دیگه. این مرز کجاست؟ و انواع این سوالاتی که تو بحث آسیب‌ها وقتی که انسان وارد ارزیابی خودش میشه، وارد مراقبه میشه، دچار این تردیدها میشه و نمیدونه که چی کار بکنه. حالا این برای اینا چی کار باید بکنیم؟ این یه بحثی که الان میخوام مطرح کنم. از اونم خدمتون که اولا تمام این موارد برای تشخیصش حاکم همین عقل و درک نسبی و ناقص انسانه. هر کاری میخواد بکنه تش با همین عقل باید بکنه. اینه که فکر کنه که از آسمون یک چیزی برای انسان نازل بشه که بدون استفاده از عقل بتونه. یعنی مثلا انسان مثل خیلی از موارد هم میدونی، مثلا یه فرد دنبال یه خوابه که ببینه، میگه یه خواب ببینم اون من راهنمایی کنه. هیچ چیزی در واقع بدون گذر از کانال عقل انسان وجود نداره. یعنی شما حتی برای یه دونه جراحی هم که میخوایی میکنین که میبینین اونجا میخوابین و کل اختیارتون رو دست جراح میدید، که این بالاتر نمونه اینه که انسان فکر کنه که دیگه اینجا عقل نیازی نیست، اونجا هم قبلش عقل تشخیص باید بده که آره این کار باید بکنی یا نه. آره باید به عقل میگه برو پیش یک جراح، الان نیاز داری تو باید به متخصص رجوع بکنی. این تمام اینا اینطوریه. یا همینطور در مطالب دینی، در تقلید، در هر چیزی تقلید هم وقتی میشه عقل اول میگه برو تقلید بکن، اون جایی که جای تقلیده میگه تقلید بکن، اگر عقل نگه که نمیتونی. بنابراین بدون عقل و کنار گذاشتن عقل ما نمیتونیم در واقع این مطالب رو حل بکنیم. وقت اینم که بعد میگیم عقل، معنیش این نیستش که از ابزارهای خارجی و روشهای درونی استفاده نشه. یعنی انسان از معلم استفاده میکنه، از تخصص دیگران استفاده میکنه، از تمام ابزارهایی که بیرون هست استفاده میکنه. این منافاتی با عقل نداره، عقل خودش ابزاریست برای استفاده اینا. و همینطور از به اصطلاح چیزهای درونی مثل ذوقیات، الهامی که به انسان میشه، مشهودات، شهوداتی که داخل انسان میشه، تا اونهایی که حتی مثلا کراماتی دارن داخل خودشون، اونها همیشه گفتم اینا با عقل منافات نداره، اینا همه متمم و مکمل هم هستن. ببینید تموم بشه بعدش چی میشه. وقت دوباره در تشخیص اینا، در تشخیص متن در کنار حاشیه، مقدمات از زیر مقدمه، حرکت از نتیجه، همین مرزی که میخواید بشینید، علاوه بر اینکه عقله، دوباره توی همین موارد هم بخش اندکی خودآگاه و قابل دسترسی و اراده و عالمان، ارادی و عالمانه است و بخش غالبی هستش که خارج از حیطه انسانه و انسان داره برای همون بخشی که در توانش قدرت داره. مثلا من وقتی که میخوام متن در مقابل حاشیه یا مقدمه رو زیر مقدمه از هم تشخیص بدم، بینشون مرز بکشم، از عقل استفاده میکنم، از همه چیز استفاده میکنم، اما تهش بالاخره برای تشخیص اینها با این ابزار عقل یا ابزارهای دیگه‌ای که از طریق عقل به دست آوردم، از تقلید، از رجوع متخصص، از رجوع مشاور، تش به قطعیتی انسان نمیتونه برسه. و به اضافه این که بخش زیادی اصلا خارج از دسترس انسانه و ما در همون یه قسمتی که در دسترسمونه و نسبت به همون مسئولیت و وظیفه داریم، مابقی هم دست ما نیست. همونطور البته تو اونجا میدونیم که اون بخش اعظم مجموعه منتظم و هوشمنده و همه قواعد این هست و از این طریق ما میتونیم بر اون بخش اصلی در واقع مسلط بشیم. و همینطور با مراقبه و توجه بیشتر پیوسته بر این بخش کوچیک بیشتر مسلط میشیم و این راه تا بی نهایت ادامه داره. یعنی هر چی که ما مراقبمون، تمرکزمون، مداومتمون و نظممون در این برنامه ریزی روی اون بخشی که در اختیار ماست بیشتر بشه، تسلطمون بر مابقی عالم هم بیشتر میشه. و بعد وقت در ارتباط با مرز کشیدن بین اینها قواعد زیادی وجود داره که هر کدومش تو جای خودش جای بحثه، اما یک چیز در اینجا به عنوان محوری ترین قانون و محوری ترین معیار و اساسی ترین محوری که انسان این سنگ آسیاب رو بر اون محور باید بچرخه اینه که همه اینها به خود انسان برمیگرده و اون سیری که انسان در مسیر زندگی میتونه بره، مثلا اینه که متن با حاشیه کجاش، کجا باید مرز کشید، این چه اصلی ترین معیار، معیارهای زیادی وجود داره، اما اصلی ترین معیار اینه که انسان خودش معیاره و تو این خودیت در واقع هر چیزی که به خود انسان برمیگرده و توی اون مرحله، توی اون ظرف، توی اون فضا، از اون طریق میتونه یک خیشتنی در واقع کاملتر شکل بگیره، اون متن مابقی حاشیه، اونی که در واقع ابتداییات در این مقدمه است، اصل این ذیل مقدمه است. یا عرض کنم خدمتتون که روزمرگی در مقابل تسلط اون زندگی کامل، هر چیزی که در واقع تو گذران زندگیه در مقابل اون چیزی که انسانیت انسان و خود انسان رو یک تسلط و قدرتی میده، اون روزمرگی این است. و همینطور اون چیزی که تدریجه و در مقابل چیز جهشی و بحثای دیگه، همه اینها در واقع این خیشتن انسانی اصل و معیاره. و توی این به اصطلاح توی کارهایی که ما می‌خوایم تشخیص بدیم از طریق عقل و چیزهایی که عقل کمک میکنه، انسان این اصلی ترین معیاره. البته باز هم چیزهای زیادتری میمونه که در واقع توی بحثای دیگه ایشالا صحبتشون میکنه. یه چهار هم خواستم این هفته باشیم تا این سوالات چون زیاد بود گذاشتیم میشه اون رو بگه بحث هفته آینده شد، چون این بحث مهمه، این بحث این محدوده اختیار و آگاهی انسان در مورد تقدیرات و اون چیزایی که خواهد زینا، این بحثیست که خیلی موقع انسان توش گرفتار میشه. یادم تا این بحث نشه و حالا بذار این سوالات دیگه که هست اون بحث خیلی جا نمیفته، اون بحث کلا نمیشه برفته.
داخلش جا زیاده برای اینکه هر کسی بتونه هر چیزی رو بچکونه. یعنی عقل نمیدونم، عقل من میتونه قبول بکنه که یه سری متافیزیکال وجود داره، برای یک سری آدم یه سری چیزا اتفاق میفته، ولی میخوام از نظر شما چه جوریه اصلا این شروعات تا چه حد با عقل قابل جمع، تا چقدر بعد چقدر قابل بررسیه؟ یعنی اگر که یک کسی اومده چیزی برای من نوعی تعریف کرد، آیا من از طریق عقلی میتونم بررسی کنم که این آدم چقدر صحت داره گفتهاش، یا اصلا همچین چیزی رو آدم قبول بکنه یا نکنه؟
ببینید اون چیزی که به اصطلاح ذوقیات و شهودات انسانه، اونا درکایی هستن که فردی که براش حاصل میشه خود به خود باید یک اطلاع لطیفی از یک چیزی پیدا بکنه. مثلا مثل مثال خیلی روشنش که برای همه قابل درکه، مثل یه نقاشی که شما میکشید، یه نقاشی که شما میکشین، اینه که این خط رو اینطوری بکشین نه اونطوری، این که مثلا هزار تا خطی که توی یه نقاشی تصویر شما میکشین اینا رو چرا اینطوری بکنین، این بحث عقلی نداره. اونی که میکشه خودش میفهمه که این نقاشی مثلا نقاشی ارزشمندیه، اینطوری قشنگ میشه، درست شد؟ این تا اینجاش مشخص. یعنی هر چیزی
نه
رو بذار تا بگم، هنوز تا تش نگم. ببین اون یک نوع در واقع درکی است که برای فرد پیدا میشه، درک اینقدر هم لطیفه که تو اون لحظه هیچ استدلالی این رو جواب نمیده برای خود فرد. یعنی شما امکان نداره که در واقع در یک درکی که نسبت به یک نقاشی برای شما پیدا میشه، یا اینکه مثلا فرض بفرمایید که یه چوبی مثلا شما میخواید طراحی بکنی مثلا برای زینت خونتون، حالا آقای وزیری مثلا میگه که حالا از کجا میدونی قشنگ میشه، هیچ استدلالی نمیتونی براش بگی، درست شد؟ اون یه درکیست که برای خود شما پیدا میشه و به قدری هم لطیفه که خود شما هم نمیفهمید چجوری حاصل شد، چرا حاصل شد و به چه دلیلی، اما میفهمید که این حاصل شد. این تا اینجاش. مثلا هر نوع درک درونی از این نوعه، یعنی فراتر از استدلال. اما همون رو بعد از این که انجام شد، استدلال های عقلی و بررسی های عقلی و همه اون چیزهایی که با عقل و تعلیم و تبیین و آنالیز کردن حاصل میشه، میتونه همون رو یک اصول و چارچوبه های عقلی براش بده. این نقاشی ها مثلا این که میکلانج براتون نقاشی یا مجسمه ای که ساخته، اون خودش ساخته، بهش میگن میکلانج دارن، بهش میگن که چجوری تو متوجه میشی که مثلا با چه اصولی این مجسمه رو در میاری؟ میگه من مجسمه رو در نمیارم، یه سری سنگای اضافه این مجسمه بود خودش. یعنی انقدر این درک لطیفه. اما بعدن دیگران میان میشنن تحلیل میکنن، یعنی یه رشته دانشگاهی درست میشه، مجسمه سازی هنرهای تجسمی، و تمام اصول داره، برنامه داره، بسیار دقیق مو به مو میشن بررسی میکنن فلسفه هنر، نمیدونم مکاتب هنری، همه اینا سر جای خودش. بنابراین اون در عینی که اون دریافت و علم ابتدایی شهودی و خارج از چارچوب‌های استدلال عقلی به این معنا بوده، اما در مرحله بعدی فرد و افراد و بشر میشین اینها رو تحلیل عقلی میکنه و قابل. این دو. سوم این که انسان برای خودش وقتی که این شهودات پیدا میشه، یه جایی هستش که فرد در واقع این نوع مشهودات پیدا میشه و خودش در اون نگاه لطیفش میفهمه که این در واقع یک شهوداتی است و داره استفادهش میبره، مثل نقاشی که داره میکشه. شما دارید مثلا فرض کنید که برای چیدمان منزلتون، برای دکورش کلی وقت و نیرو و هزینه میذارید، این دارید میکنید و اون ذوقیات شما رو داره جلو میبره. دیگه کسی هم به شما بگه که شما الان این همه وقت میذارید، شاید از حیث مثلا علم تزیینات این غلط باشه، شما بهش اعتماد نمیکنید، چون با یک شهودهایی دارید میرید. تا یه جایی میرسه که انسان خودش هم دچار تردید میشه که آیا این نوع برداشت های من در این موضوع درست یا غلطه، و موضوع هم موضوعی است که یک نوع اهمیت و خطری داره که اگر شما در این اشتباه بکنی، این اشتباه خطر زیاده، و طبیعتاً عقل به شما میگه از خیر این شهود بگذر و برو با یک تحلیل عقلی این رو تبیین بکن، این یک تستی بکن ببین درستی یا نه. یعنی یه موقع شما تو منزلتون داری دکور میچینی، بعد وقت تو این شهودت شما رو تا هر جایی که ببره میری، تاش اینه که مثلا واسه یه کمی وقت اضافه میشه، یه پول اضافه ای گذاشتی مثلا، یا یه نفر میاد از بیرون میاد میگه که چقدر شما بی سلیقه باشه. اینجا هیچ وقت عقل میگه که به اونا توجه نکن، چون این شهود شما در واقع قوی تره. اما یه وقت شما میرسید مثلا در یک موضوع حساسی مثل تربیت بچه است، یا مثل مطالب دینی، یا مثل مسائل روحی حساس خودته، برای خودت یه چیزی پیدا شده و فکر میکنی که مثلا یک شهوداتی پیدا شده، اما شک داری که اینا درست یا غلط، و اگه غلط باشه ذره جدی به شما میزن. اینجا شما موظفی بر چارچوب عقل بری تغییرش بکنی. یا اینکه مثلا فرض بفرمایید که شما نشستی مثلا در این دفعه مثلا یک تو ذهن خود، درون خود یه نیروی به شما میگه که مثلا فرض کنید که دختر عمه همسر شما داره پشت سر شما حرف میزنه، خب این میگه انسان اولا میره میگه درسته، اینجا جاییه که شما میخوای یک فرد دیگر رو متهم بکنی، نمیتونی بر مثل اون نقاشی بر اون شهودت چیکار کنی تکیه بکنی، و باید عقل بگه که تا انسان دلیلی پیدا نکرده حق نداره بگه، و اینجا اتفاقا موضوعی است که عقل میگه که هر چی کمتر به شهود تکیه کنی بهتره. چرا؟ چون که تو اینجا انسان در معرض الغای شیاطینه، یعنی علاوه بر این که موضوع خطرناکی که وقتی که خطر میشه و شما به تحریم میوفتی با عقل تبیین میکنی، یه جای از اینم فراتر میره، عقل میگه که تا وقتی که یقین نکردی، یقین عقلی نکردی، هیچ شهودی رو معتبر نکن. این در واقع از اون خیلی خطرناک‌تره که به، یعنی دیگه به یه جای یه نقطه میرسه که مثلا شما جان یه عده‌ای در خطره، که شما نه تنها به شهودات اصلا حق نداری توجه، عقل میگه، بلکه به هر عقلی هم نمیتونی تکیه کنی، باید خیلی مطمئن بشی. مثلا یه قاضی میخواد که حکم برای این بده که این فرد قاتله و باید مجازات بشه، این دیگه انقدر باید احتیاط بکنه و تا میتونه در واقع مسئله رو ملغا بکنه، مگر اینکه یقین عقلی مبتنی بر استدلالات روشن و شواهد روشن چنان حاکم باشه که هیچ راهی برای فرارش نباشه، ولی نه باید حکم تبرئه بده، عقل میگه، شرع امرت همین رو میگه. این در واقع مراحل وقت برای این، برای خود انسانه. حالا شما دیگرانی که شهوداتشون رو به انسان میگن که الحمدلله تو این جامعه ما خیلی زیاده، یعنی همینجور از صبح که را میفتی هی آدمی که مثلا خواب دیده تعبیر خواب از من میپرسه، یا یه مطلبی به ذهنش اومده، یا تو اینترنت یه چیزی دیده که الحمدلله الا ماشاءالله. اینجا یه سری مواردی وجود داره که با عقل قابل تبیینه، که انسان میگه این میتونه درست باشه و هیچ اشکالی نداره، و بر طبق شواهد ظاهرش انسان میگه، مثلا میگه که راستون خواب دیدم که چون کار خیر کم میکنم یکم توبیقاتم کم شده، مثلا به من خب معلوم این چیز خوبه، این اصلا نیازی به هیچ چیزی هم نداره، نیاز خواب دیدنم نداره، از قبلش هم معلوم ازش میگه که حالا چیکار کردی، میگه که مثلا پارسال یه بار همسایه‌مون داشت رد می‌شد، دستشو گرفتم از خیابون رد شد، این آخرین کار خیلی کرد، خب اینکه نیاز به خواب نداره معلومه. یه موقع برعکس، مثلا یه چیزایی است که آدم قطعا میتونه بگه که اینا باطله، یا اینکه خطرناکه، یا جایی که باید احتیاط بکنه، یا جایی که اصلا در واقع حق ورود نداره. ما بقیش انسان هیچ حرفی نمیتونه بزنه، نمیتونه بگه آره، نمیتونه بگه نه. مثلا میگه من فرض کنم که فلان مطلب روحی برام پیدا شده، خب من نمیدونم راست و دروغ خودت میدونی، من ربطی ندارم، من هم راهی ندارم، چون یه چیزی درونی خود فرد، مثل همینه که مثلا شما من میگی که من دارم یه کار هنری میکنم اینطوری، مثلا بزنم بس اینطوری انجام بدم، حالا من اون کار هنری هیچ اطلاعی هم ندارم، نه تخصصش دارم نه درکشو، من خب حق ندارم حرفی بزنم، هرچی هم شما سوال بکنیم میگم من نمیتونم بگم در تایید این مطلبی، بگم نه در تکذیبش، این باید رهاش. این قاعده کلی است که انسان درباره در امور غیر عقلی باید در واقع، یعنی در واقع عقل یک سری محدوده ها رو میگه که به شدت نهی میکنه از چیزهای ذوقی و درونی، یه سری رو تشویق میکنه، در محدوده خیلی وسیعی هم عقل کار نداره، میگه که در واقع نه ضرری داره نه نفعی از حس عقلی و ساکت.